والسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة قال فشاملها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم در این خطبه 70 بودیم که اللهم اجعل شرائف صلواتک و نظام برکاتک علی محمد عبدک اللهم صل علی محمد خداوند قرار بده شریفترین صلوات خودت رو که عرض کردیم صلوات خداوند پیوسته است بر رسول الله چون ان الله و ملائکته یصلون علی النبی و اصلا از صلوات خداوند بر رسول الله که کل نظام هستی پابرجاست. حالا در آیه دیگه که می‌فرماد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته او کسی است که صلوات می‌فرستد بر شما و فرشتگان او که قبلا یه مبحثی داشتیم با عزیزان در قرآن یه رمزی گفتیم در قرآن اینو خوب دقت کنید که امیر مؤمنان می‌فرماد انما یعرف القرآن من خوطب به کسی قرآن رو می‌شناسه که مورد خطاب قرآن واقع شده باشه لذا اون جاهایی که خداوند سبحان می‌فرماد شما در اون جاها باید دقت کرد این شما به کی داره میگه طرف خطاب خداوند کیه عمر سعدم که قرآن میخوند وقتی قرآن رو باز میکنه مثلا آیه قرآن میفهمد و انزل لکم من السماء ماء ما از آسمان برای شما آب نازل کردیم برای شما یعنی که برای عمر سعد معاویه هم که قرآن میخونه میگه برای شما نازل کردیم یعنی برای معاویه این شما یه عده خاصی هن مخصوص هن که اون شرافت رو دارن که خداوند با اونها مخاطبه کنه نه هر کسی رو و این چیزیه که اکثر مفسرین به اون دقت نکردن اصلا فکر میکنن خداوند با همه مردم داره صحبت میکنه با شمر و عمر و ابوبکر و معاویه و هر کی دیگه قرآن رو بخونه صدام حسین هم قرآن رو باز کنه هو الذی یصلی علیکم یعنی خب بر اینا همه شامل اینا میشه وقت بعضی جاها هم گیر میخورن مثل اون آیهی که میفرماد انا خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم ما شما را آفریدیم صورتگری کردیم سپس به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنند خب یعنی اگر این خطاب عام همه مردم قبل از حضرت آدم آفریده شدن و صورتگری شدن همه مردم قبل از حضرت آدم آفریده شدن و صورتگری شدن و این جور در نمیاد که انا خلقناکم ما شما را آفریدیم و صورتگری کردیم این منظور اون انسان کامله اون 14 نور پاکن که قبل از آدم و عالم آفریده شدن این شما که میگه در قرآن باید دقت کنید هو الذی یصلی علیکم او کسی است که بر شما صلوات میفرستد این شما انسان‌های الهی‌اند، اون کسانی‌اند که مورد خطاب این آیه‌اند که در رأس اونها 14 نور پاکن گاهی بعضی آیات شامل دیگر مؤمنین هم به مراتبشون میشه، اونجاهایی که خطاب مستقیمه، چون خداوند سبحان کفار رو مورد خطاب قرار نمیده که. هیچ وقت نمیگه یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که کافر شدید، میگه قل یا ایها الکافرون، بگو ای پیامبر تو بگو. خود خداوند مستقیم خطاب مورد خطاب قرار نمیده اونها رو که. لا یکلمهم الله، خداوند با اینها تکلم نمی کنه اصلا. پس خطابات قرآن رو دقت کنید که این شما که میگه برای شما این کار رو کردیم، آیه قرآن میگه و انزل لکم من السماء ماء، برای شما آب نازل کردیم، باران فرستادیم. لذا تو زیارت جامعه، زیارت های دیگه میخونیم که به کم ینزل الغیث، به خاطر شماست که باران میباره. خب خود قرآن هم که میگه و انزل لکم من السماء ماء، برای شما آب نازل کردیم از آسمان. منتها این شما رو فکر نکنید همه مردمه. هر کی گفت من مسلمانم، خدا داره میگه به خاطر تو آب فرستادم. هو الذی یصلی علیکم، او کسی است که صلوات میفرستد بر شما. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا اینکه خارج کند شما رو از ظلمات به نور. که یک تعبیرش لیخرجکم من الظلمات الی النور یعنی از ظلمت عدم به نور وجود، که موجود بشید. یک معناش از ظلمت جهل به نور علم و ایمان، که اون صلوات خداوند باعث خارج شدن انسان از ظلمت به سوی نور میشه، اون فیض خاص حق. حالا در اون صلوات امام هشتم که یا بدیع و یا منیع و یا رفیع و پنج اسم از اسماء الله رو میفرمان، بعد میفرماد سل علی من شرفت الصلوات بالصلوات علیه، صلوات بفرست به کسی که صلوات به خاطر فرستاده شدن بر او شرافت پیدا کرد. سل علی من شرفت الصلوات بالصلوات علیه. اللهم اجعل شرائف صلواتک، شریفترین صلوات خودت رو، بالاترین فیض خودت رو، و نوامی برکاتک، نوامی نامی یعنی رشد یافته، از نمو میاد، نمو یعنی رشد کردن دیگه. نوامی برکاتک، برکت رو هم در قرآن زیاد خودش و مشتقاتش به کار رفته. یه بار خدمت عزیزان گفتیم برکت در اصل لغت به موهایی که به دور دهان شتر، یه سری موهای ریز دور دهان شتر میرویه که خیلی نازک و زیاده، خیلی با دوامه. دور دهان شتر یه سری مومی رویه که خیلی ریز نازک ولی با دوامه. حالا از این استعاره گرفته عرب برای هر چیزی که زیاد و با دوام باشه بهش میگه برکت. مثلا یه مال شاید زیاد باشه ولی برکت توش نیست، زود از بین میره چون دوام نداره. که برکت اون استقامت همراه کثرت رو میگن، برکت اون مداوم بودن همراه کثرت رو میگن برکت. رشد یافته ترین بزرگترین برکاتت رو علی محمد عبدک، بفرست بر پیامبر اکرم که عبدک، که بنده توست. این عبدک خیلی باید دقت کنیم. تو تشهدم که میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اول میگیم عبد بعد میگیم رسول، چون عبودیت در اصطلاح قرآنی همون ولایتیه که میگیم. باطن ولایت میشه چی؟ عبودیت، بندگی، یعنی رسیدن به اون حقیقت عبودیت. زیر پایه نبوت و رسالت همون عبودیته. طرف تا عبد خدا نشه که پیامبر خدا نمیشه، تا عبد خدا نشه که رسول خدا نمیشه، یعنی تا این مقامات خودش طی نکنه که به دیگران نمیتونه بگه بیایید شما این مقامات رو طی کنید. خودش باید اون مقامات رو طی کنه، بعد به مردم میگه تعالو. تعالو یعنی چی؟ بیایید. منتها چه جور بیاییدی؟ عرب اصطلاحاتش هر کدوم برای یه جا به کار میبره. یه موقع شما یه جای بالایی ایستادید، طرف یه جای پایینی ایستاده، به شما میخواد بگه بیا، به شما میگه انزل، بیا، ولی بیا پایین. یه موقع جفتی پایین ایستادید، میخواد بگه برو بالا، میگه اطلع، طلوع کن، برو بالا. یه موقع خودش بالا ایستاده، به شما میخواد بگه بیایید بالا، میگه تعال یا تعالو، بالا بیایید، ولی به طرف بالا. چند بار در قرآن میگه تعالو، بالا بیایید، یعنی ما بالا هستیم، ما یه جایی ایستادیم مرتفعه، باید شما بیایید بالا. عبد رفتن اون بالاست. بعد حالا نبوت و رسالت میشه دیگه صدا کردن مردم. میگه تو از این تپه، از این کوه که بالا رفتی، حالا مردم رو صدا بزن، بگو مردم بیایید طرف من. منی که کجام؟ این بالام، ولا من به طرف کدوم من بیایید؟ منی که به قله رسیده، به اوج رسیده، میگه بیایید به طرف من. پس عبودیت اون پایه نبوت و رسالته، ولایت اون اصل نبوت و رسالته. لذا میگیم سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است پروردگاری که سیر داد بنده اش را. مقام عبودیت. و این اگر میگفت پیامبرش را سیر داد، پس این سیر مخصوص انبیا میشد. اگه میگفت رسولش را، این سیر مال رسول میشد. ولی فرمود بنده اش را سیر داد. وقتی میگه بنده اش را سیر داد، هر کی بنده بشه این سیر نصیبش میشه. چون سبحان الذی اسرا به عبده، منتها به این مقام عبدهی برسه انسان، انسان سیر پیدا میکنه که بالاترین مقام اون مقام عبداللهیه. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول عبد، بعد نبی، رسول، اولوالعزم، امام، هرچی که دیگه القابی که هست پشت سر این عبد میاد. عبدم به این نیست که طرف نماز بخونه، روزه بگیره، اینا ظاهر مراسم عبودیته، ظاهر مراسم بندگی کردنه. به فرموده امام صادق در مصباح الشریعه فرماد العبودیت و جوهرتون کنخوها الربوبیه، یعنی عبودیت یک جوهره‌ایه که باطن او ربوبیته، یعنی اتصاف به صفات ربوبیت. عبودیت حقیقتیه که باطن او اتصاف به صفات ربوبیه، تخلقو به اخلاق الله. و ایلا خیلی ها نماز میخوندن، معاویه، شمر، اینا میگه نماز نمیخوندن. خوارج نهروان پیشونیشون مثل زانوی شتر پینه میبست، اما از بندگی خدا چقدر فاصله داره. خود شیطان مگه عبادت نمیکرد خدا رو؟ 6000 سال میگه نماز نخوند، اما بنده خدا نبود. خب سوال خوبی، شرط بندگی به چیه؟ انسان چجوری میتونه بنده خدا بشه؟ شرط بندگی به چیه؟ کی میدونه؟ بلند بگید. تسلیم محض در مقابل خدا. خب این شمخ، این علامتش چیه؟ این که میگید نه، خب همین تسلیم محض یعنی بندگی. ایشون میگه علامت بندگی چیه؟ شما میگی تسلیم محض. این تسلیم محض علامتش چی؟ من از کجا بدونم کی تسلیم محضه؟ تسلیم ببینید، اطاعت خدا کردن، کی مطیع خداست؟ چه کسی علامتش چیه که این آقا اطاعت خدا میکنه؟ بعد این علامت، چون همه خب نماز میخونن، همه روزه میگیرن، اما کی مطیع خداونده؟ بزرگترین شرط عبودیت پذیرش ولایته. بزرگترین شرط عبودیت پذیرش ولایته، یعنی تو عبد انسانی مثل خودت بشی، مطیع محض او بشی که او از طرف خداونده ها. امام مفترض الطاعه، امامی که از جانب خدا من اطاعتش واجبه، عبد او شدن یعنی عبدالله شدن. اگه عبد او نشه، عبدالله نشده. ببینید، از خود قرآن بخوایم استخراج کنیم، روایتی فرمود اگر امر ما رو از قرآن نفهمید، تو شبهه ها گرفتار میشید، میفتید. باید از قرآن بفهمید ولایت ما رو. اینم باز اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، که اطاعت از اولو الامر کنید. خب اما بحث این که اطاعت بدون اطاعت امام قبول نیست. خیلی روایاتی خوندیم در این زمینه که اگر کسی 1000 سال نماز بخونه، روزه بگیره، مظلوم شهید بشه، ولایت نداشته باشه، به صورت به آتش پرتابش میکنن. آیا تو قرآن شما چنین سندی دارید که اگر کسی از امام اطاعت نکنه اهل نجات نیست؟ بله. کجاست؟ خود شیطان. خود شیطان چقدر خدا رو پرستش میکرد؟ مگه 6000 سال عبادت نکرد خدا رو؟ نماز نخون. یه بار آیاتشو خوندیم، شیطان گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، منو از آتش آفریدی، اینو از خاک آفریدی. پس شیطان قبول داره خدا خالقشه، خالقیت خدا رو قبول داره. میگه خلقتنی، تو منو خلق کردی، یعنی خالقیت خدا رو که انکار نمی کنه، خالقیت خدا رو قبول داره. فانذرنی الی یوم یبعثون، گفت تا روز قیامت منو مهلت بده. پس روز قیامت هم قبول داره. ببینی اصول دین چند تاست؟ پنج تا. اول توحید، خالقیت خدا رو قبول داره. دوم معاد، فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت منو مهلت بده. بعدیش چی بود؟ بله نبوت بود، یادم رفت این خودم. اول توحید، دوم معاد، سوم نبوت. خب شیطان گفت ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثرشون رو نمیذارم شکرگزار بیابی. شکر رو میشناسه چیه؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بر سر صراط مستقیم تو میشینم. پس صراط مستقیم رو خوب میشناسه شیطان. که مثل شیطان از قال للانسان اکفر، مثل شیطان که به انسان میگوید کافر شو. فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. وقتی انسان کافر میشه، شیطان میگه من بدم میاد از تو، من از پروردگار جهانیان میترسم، خوف از خدا هم داره. خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، صراط مستقیم رو میشناسه، شکرگزاری رو میدونه چیه، خوف از خدا هم داره، عبادت خدا رو هم میکنه. اما حق تعالی چی فرمود؟ کان من الکافرین، شیطان از کافران بود. چرا؟ اینکه همه را قبول داره، نمازم که میخونه، با خدا مکالمه میکنه، به خاطر اینکه ولایت آدم رو نپذیرفت. چون ولایت آدم رو نپذیرفت، ولایت حجت خدا رو نپذیرفت، کان من الکافرین. حالا میخواه 6000 سال 60000 سال نماز بخونه، کان من الکافرین، از جزء کافرانه. الانم شیطان نماز میخونه، فکر نکنید الان نماز نمیخونه. روایاتی داریم که امیرالمومنین داره نماز میخونه، شیطان میخواست شیطانو بکشه، که رسول خدا فرمود ایشون خداوند مهلتش داده. نماز میخون، روزه می... حالا روزه نمیدونم تو شریعتشون، چون هم شریعت داشتن دیگه برای خودشون. خب پس میبینیم همه اینا رو انجام میده، بدون ولایت جهنمیه. و امام صادق هم فرمود علیه السلام اون کسایی که ولایت ما رو نمیپذیرن مثل شیطانن که بر آدم سجده نکرد. پس شرط عبودیت، بندگی، پذیرش ولایته. و رسول خدا به جابر فرمود، جابر در اون قضیه‌ای که امام حسین علیه السلام تصرفی میکنه در جابر، جابر کشفی بهش دست میده که رسول خدا رو میبینه موقعی که به سمت کربلا میرفتن. بر رسول خدا به جابر میگه جابر قبل از این در مورد پسرم حسن به تو گفتم، موقعی مؤمن کامل خواهی شد که مطیع امامت باشی، اون موقع مؤمن کامل میشی. فعلا داری از هوای نفس خودت تبعیت میکنی، هرچند به ظاهر بگی من دارم از رو قرآن عمل میکنم، اون چیزی که خودت داری میفهمی داری عمل میکنی. امام حجت خداست به روی زمین که ما بگه چه کنید چه نکنید. اگه مطیع او بودیم، یعنی مطیع خدا. شرط توحید پذیرش ولایت. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب، این حدیث قدسیه. بعد امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها، و انا من شروطها، شرطی داره و شروطی داره، و من از شروط لا اله الا الله هم، یعنی لا اله الا الله رو از تو نمیخرن مگر با ولایت. و یه حدیثی هم هست که یه بار، حالا اون حدیث رو باید بیاریم از رو کامل بخونیم، که امیرالمؤمنین در مسجد بودن، یه شخصی از گوشه مسجد بلند شد، گو یا امیر المومنین یه عملی به من یاد بده که خدا به وسیله اون عمل منو از آتش جهنم نجات بده. امیر مومنان فرمود اسمع ثم افهم ثم استیقن، بشنو سپس بفهم سپس یقین کن. عالم بر سه کس پا بر جاست: عالمی که به علم خیش عمل می کند، ثروتمندی که نسبت به اهل دیانت در مال خود بخل نمی ورزد، یعنی سخاوتمنده نسبت به اهل دیانت، و فقیری که بر فقر خود صبر می کند. پس اگر عالم به علم خیش عمل نکرد، غنی نسبت به مال خود بخل کرد و فقیر صبر نکرد، دنیا بر می گردد به کفر بعد از ایمان. پس گول مسجدهای آنها را مخور و گول صفوف جماعت آنان را مخور که آنان اجسادشان در کنار هم است و قلوبشان متفرق است. و بدان که مردم سه صنفند: راغب، زاهد، صابر، راغب. زاهد و صابر و راغب. اما زاهد برای او فرق نمی کند که دنیا به دستش بیاید یا از دستش برود، بی اعتنایی به دنیاست. اما صابر در دل دنیا را دوست دارد، ولی چون به آن می رسد از آن در می گذرد به خاطر سوء عاقبتش. اما راغب برایش فرق نمی کند که دنیا چگونه به دستش افتد، حلال یا حرام. بعد این شخص سوال کرد آقا در این زمان علامت مؤمن چیست؟ در این زمان علامت مؤمن چیست؟ فرمود ینظر الی ولی الله، نظر کند به ولی خدا و او را دوست داشته باشد و با دشمن خدا دشمن باشد اگرچه از بستگان نزدیکش باشد. بعد میگه نگاه کردیم اون شخص رو ندیدیم، گفتیم آقا چه شد این سوال کننده؟ فرمودیم برادرم خضر بود علیه السلام. یه سوال اینجاست که ایشون گفت یه عمل به من یاد بده که من از آتش نجات بده. بعد حضرت چی فرمود در جوابش؟ این خودش یه سوالیه. گفت یه عملی به من یاد بده که من از آتش نجات بده. دنیا بر سه کس پا بر جاست. حالا به این چون حدیث باید شرح بشه، اما این قسمت آخرشو کار دارم. فرمود علامت مؤمن چیه؟ علامت مؤمن چیه؟ فرمود ولی خدا رو دوست بدارد و با دشمن خدا دشمن باشد. این علامت ولی خداست. نگفت نماز بخونه پیشونش پینه ببنده. چیزی که علامتی که برای مؤمن گذاشت گفت اینه: با دشمن خدا دشمن باشه اگرچه پدرش باشه، برادرش باشه، همسرش باشه. علامت مؤمن اونم فرمود وقتی که این عالم به علم خود عمل نکرد، مثل این زمان. ثروتمند نسبت به مال خودش بخل کرد مثل این زمان، و فقیر بر فقر خود صبر نکرد مثل این زمان، مردم به کفر برگشتند بعد از ایمان. یعنی دیگه جامعه اسلامی و ایمانی نیست. این سه نفر اگه نبود، چون فرمود قوام دنیا به این سه کسه، قوام دنیا به این سه نفره، این سه دسته، اگه این سه دسته نبودن جامعه به کفر گرایش پیدا کرده. بعد فرمود کثرت مساجد و جماعات گولت نزنه، کثرت مساجد و جماعات گولت نزنه. بعد فرمود سه دستن مردم، زاهد و صابر و راغب. این سه تا خیلی مهمه. اولش فرمود حضرت اسمع ثم افهم ثم استیقن، بشنو بفهم یقین کن. خب اون جایی که عملی به من یاد بده که منو نجات بده، همین سه تا کلمه اول بود، بشنو بفهم یقین کن، این راه نجاتته. حرف بشنوی، استاد ببینی، مطلب بفهمی، به یقین برسی، غیر این دیگه برو پی کارت. غیر از این اگه بودی باید بری پی کارت. این نیست که طرف آقا یه درخت رو شما باغبان میگیری براش، حرسش کنه، کودش بده، آبش بده، تربیتش کنه. مگه انسان خود به خود تربیت میشه همینجور؟ خود به خود همینجور تربیت میشه یا بالا؟ گفت راه نجات تو اینه، و در اصول کافی هم روایت خوندیم چند بار، هلک من لیس له حکیم یرشدو، هلاک شد اون کسی که حکیمی ارشاد کننده ندارد. تو فتنه ها هلاک میشه. حالا این حدیث شرح میخواد که اون اسم افهم استیقن با اون سه دسته ای که عالم و ثروتمند و فقیر، و با اون سه دسته زاهد و صابر و راغب، این سه تا چه ارتباطاتی با هم دارن که باید حالا در محل خودش. منظورم این نکته بود. فرمود علامت مؤمن در چنین روزی، در چنین روزگاری، میخوای ببینی مؤمن مؤمنه، میگه ینظر الی ولی الله، نظر کنه به ولی خدا، یعنی ولی خدا رو پیدا کنه و او رو دوست داشته باشه و با دشمن خدا دشمنی کنه. علامت مؤمن داشتن ولایته. خب عبودیت بندگی در سایه ولایته. تا چقدر مطیع امر اماممون هستیم؟ خب فهو امین و کل مأمون، رسول الله امین و مأمون توست. امین، زیارت امین الله رو که میخونید، السلام علیک یا امین الله فی ارض، امانت دار خداونده. انسان چی رو به امانت میذاره پیش کسی؟ چیز گرانبها، گرانبهاترین اسرار در نزد خاتم انبیا و اهل بیت ایشونه که امین خداوندن، امانت دار خداوندن. حالا چه اسراری هست تو نظام عالم؟ چه اسراری هست؟ الله اکبر. و خازن و علم کل مخزون، خزینه دار علم مخزون، یعنی چیزی که تو خزینه گذاشته انشو، علم پوشیده، خزینه دار علم پوشیده تو هن. آقا خیلی علومی هست، در خود قرآن هم آمده، منتها چشم بصیرت میخواد ببینه طرف، علوم عجیب و غریب که اینها در نزد امام حقیقت هم هست. شما یه بار این مطلب رو عرض کردم خدمتتون، در سوره بقره داستان خود بقره رو دارید، در سوره بقره که یه کسی در بنی اسرائیل شخصی کشته شد، سر کشته شدن این دوتا طایفه با هم دعواشون شد، چون ظاهرن دامادی بود تازه ازدواج کرده بود، بعد اومدن خدمت حضرت موسی برای رفع این تشاجر. حضرت موسی فرمود باید یه گاوی بکشید، خداوند فرموده باید یه گاو بکشید، داستانش تو سوره بقره هست. رنگ این گاو صفراون، زرد باید باشه، که تسر و ناظرین، رنگ زرد خود قرآن داره اشاره میکنه که موجب خوشحالی میشه، میگه صفرا اون فاق اون زرد که تسر و ناظرین، سرور میبخشد به نگاه کنندگان، رنگ زرد موجب سرور میشه، موجب خوشحالی میشه، اونایی که در روانشناسی رنگ ها. حالا گفت این گاو رنگش اینجوری باشه، سنش اینجوری باشه، مشخصات این گاو رو گفت. خب گاو را آوردن، بعد گفت باید گاو ذبح کنید، گاو ذبح کردن، بعد گفت یه قسمتی از بدن این گاو رو باید بزنید به این مرده، این زنده میشه، وقتی زدن زنده شد، بلند شد بالا، گفت آقا فلانی منو کشته، مثلا پسر عموم یا کی، او منو کشته به خاطر اینکه مثلا چشم طمع داشته، میخواسته با این دختر ازدواج کنه، من ازدواج کردم، مثلا آمده منو کشته و الی آخر. این قضیه معجزه نیست که، این قضیه معجزه نیست، چون معجزه وسیله نمیخواد، معجزه که دم و دستگاه نمیخواد، گاو کشتن نمیخواد، فلان قسمت بدن گاو بردارید بزنید نمیخواد که، این یه علمه. گاوی هست با مشخصاتی که اگر این گاو کشته بشه، قسمتی از بدن اون گاو هست، اگر به مرده بخوره مرده زنده میشه، این یه علمه. حالا کجای بدن اون گاوه؟ و جالب اینه که تو ادیان گذشته هم این بوده. یه بار خدمتون عرض کردم در آیین میترایی از ادیان ایران باستان، اینا یه عیدی دارن قربانی کردن گاو، گاو رو با یه شرایط مخصوصی قربانی میکنن، بعد گوشت اون رو اون بزرگشون، اون پیرشون و با مثلا اطرافیانش با توی مراسم خاص میخورن و قربانی کردن گاو رو نماد رستاخیز میدونن. رستاخیز یعنی چی؟ زنده شدن مردگان. قربانی کردن گاو رو نماد زنده شدن مردگان میدونن، یعنی اونام حالا این دین معلوم میشه یه ریشه الهی داشته، بعدن دستخوش حوادث شده و چیزهای قاطی شده، آب پرست شدن. ولی اکثر ادیان میدونید ریشه های الهی دارن. کشتن گاو، حالا این کجای گاوه، چجوریه، چه شرایطی داره؟ چون این معجزه نیست. اگه حضرت موسی میخواست عصاشو میزد به مرده، میگه بلند شو بالا بشین توضیح بده، معجزه یعنی این، اینکه گاو بکشید اینجوری باشه، اون قسمتشو بیارید به بدن این بزنید، این یعنی علم، این یه علمه. و کم لهو من نظیر، چی از این اسرار و علوم هست. اون حدیث الخیط که خوندیم خدمت عزیزان در هیئت یه بار، که عده‌ای از شیعیان اومدن خدمت امام سجاد گفتن آقا اینا ما را اذیت میکنن، این سنی ها اون مال اون زمان شیعه کشی میکنن و زندان میکنن و دیگه به تنگ آمده بودن. آقا به امام باقر فرمود پسرم اون خیط سوزن رو ببر ولی زیاد تکون ندی. جابر میگه من با آقا رفتیم، گفت بیا بریم جابر. میگه منو برد تو مسجد و یک چیزی بود واز کرد و یه سوزنی داد به دست منو، بعد یه ذره چرخون سوزنو، گفت خب بسه، سوزن گذاشت سر جاشو. میگه من گفتم خب مثلا چی شد الان آقا، این چه اتفاقی افتاد؟ گفت برو بیرون مسجد ببین چه اتفاقی افتاد. که میگه رفتم بیرون دیدم زمین و زمان مدینه داره میلرزه، خونه ها یکی پس از دیگری داره روی هم خراب میشه. فرمود اگر اینو زیاد تکون داده بودم زمین رو زلزله میگرفت. بعد گفتم آقا این چیه؟ فرمود این ماترک آل موسی و آل هارونه، از باقی مانده علم اونهاست. حالا چیا چه علومی دارن؟ چه علومی داره حضرت سلیمان؟ جن و انس در تسخیرشن، قالی سوار قالی میشه میره این ور اون ور و و و چیزایی که هست تو این عالم. ابن عربی گفتم یک مطلبی داره در فتوحات، میگه در شبی که ستاره ها با این وضعیت باشن، اینجوری باشه اونجوری باشه، قلمی رو اگر بتراشی بال با یه شرایطی، با اون قلم هر چی رو بنویسی متحقق میشه. یه گدای گوشه خیابون بنویسه من میخواهم پادشاه شوم بدون هیچ شرطی، خب این چجور قلمیه؟ اقلام، قلمهای الهی. این که خازن علم کل مخزون، این خزینه دار علم پوشیده توست، چه علومی اون وقت هست؟ اینا یک ریز تراشه هایی از این علومه. این که میگه 28 حرف علم زمان امام عصر باز میشه، باید آقا بیاد بعد قرآن رو برای اون تفسیر کنه ببینیم چیا تو این قرآن هست، چه علومی از این قرآن استخراج میشه. و شهید و که یوم الدین، شهید توست، شاهد توست. یوم الدین، دین یعنی چی؟ دین جزا، دین یعنی جزا، یوم الدین یعنی روز جزا. بالاترین یوم یوم الدینه، لذا میگی مالک یوم الدین، خدای تو مالک یوم الدینی، مالک روز جزا هستی. شاهد در این روز کیه؟ رسول الله، چون شاهد بر اعمال تمام خلایقه. اینو باور کنیم خیلی راه رفته ایم، که رسول الله شاهد بر اعمال ماست، شاهد بر امم گذشته و آینده است. شهید و که یوم الدین، چون دیگه اینا رو قبلا روایاتش رو گذروندیم دیگه. و بعیس و که بالحق، بعیس بعثت یافته توست، فرستاده شده از جانب توست به حق. و رسول که الالخلق، فرستاده توست به سوی بندگانت. زمان چقدر مونده جان؟ تمومه؟ خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.